اعوز بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. پیشاپیش تبریک عرض میکنیم ایام ولادت امیر المؤمنین اسد الله الغالب علیه السلام رو. علیکم السلام و رحمت الله. انشالله که به برکت وجود امیر المؤمنین معارف حضرت در جان ما بنشینه و عامل به کلمات حضرت باشیم. الحمدلله به خطبه 183 نهج البلاغه رسیدیم، خطبه‌ای که باز هم نسبتاً مفصله ولی مطالب شیرینی است. یه شبهه‌ای در باب نهج البلاغه از قدیم مطرح بوده، جاهز و امثال جاهز این شبهه را وارد کردن که کلمات نهج البلاغه کلمات علی ابن ابی طالب نیست علیکم السلام و رحمت الله، بلکه اینها را سید رضی تألیف کرده، چون سید رضی یک انسان دانشمند و ادیبی بوده، این کلمات رو جمع آوری کرده برای اینکه اثر بیشتری داشته باشه، اونها رو به اسم علی ابن ابی طالب منتشر کرده. از سابق این شبهه در اذهان بوده، علت هم این بود که اینها زیر بار خطبه شقشقیه و مثل اون نمی رفتن، میخواستن بگن اینها حرف علی نیست، علی با خلفا خیلی مشکلی نداشت، اینها رو شیعیان متعصب و قالی درست کرده علیکم السلام و رحمت الله. بعدها خود اهل سنت به این شبه پاسخ دادن. یکی از اهل سنت این گونه پاسخ داده که شما آمدید سید رضی را جلو بندازید که مثلا نهج البلاغه زیر سوال بره، که شقشقیه زیر سوال بره علیکم السلام و رحمت الله، ولی نفهمیدید که اگر سید رضی بتواند چنین جملاتی و چنین معارفی بگوید، وای از وقتی که علی زبان باز کند. سید رضی که شاگرد امیرالمؤمنین است، شاگرد ندیده، این طور حرف زنه، دیگه علی چه میخواهد بگوید علیکم السلام و رحمت الله. ذیل این خطبه 183 ابن ابوالحدید معتزلی سنی این خطبه را میاره، بعد یک خطبه ای از یکی از ادباء عرب هم میاره، یکی از سردمداران ادبیات عرب، خطابه عرب، و این دو خطبه را با هم مقایسه میکنه. میگه این جمله‌ای که علی ابن ابی طالب میگوید کجا و اون جمله‌ای که عرب میگوید کجا علیکم السلام و رحمت الله. بعد نتیجه اینه که نتیجه میگیره این جملات چه از جهت ادبیات، چه از جهت بلاغت و چه از جهت معنویت و باطن و معارف، هیچ کسی جز علی نمیتواند چنین صحبت هایی بکند. این جملات خطبه 183 جملات بسیار بسیار بالایی. اون شبهه قدیمی را ابن ابوالحدید با این خطبه 183 پاسخ میده. خیلی مطلب مهمی است این خطبه. فی قدرت الله و فضل القرآن، مطالب مختلفی است، اگرچه عنوان زدن قدرت الهی و قرآن، ولی مطالب دیگری هم ذیل این خطبه هست که انشالله به مرور عرض خواهیم کرد. فرمود الحمدلله المعروف من غیر رؤیت و الخالق من غیر منصبه، خلق الخلائق به قدرته و استبعد الارباب به عزته و صاد العظماء به جوده. حمد مختص اون خدایی است که المعروف من غیر رؤیه، شناخته شده است بدون اینکه رؤیت بشود. نوعاً این گونه است که انسان‌ها وقتی کسی را ببینند، خوب به زوایای زندگی او، به زوایای هستی او آگاه بشن، خب این شناخت ظاهری نتیجه معرفت و شناخت رو بهشون میده. ولی خداوند متعال با این که دیده نمی شود ولی معروف است، الحمدلله المعروف من غیر رؤیت، شناخته شده است بدون اینکه دیده شود، و الخالق من غیر منصبه، خداوند خالقی است که منصبه از نسب، نسب من نسب ببخشید نسب با صاد به معنای تعب سختی رنج. فرمود خداوند خالقی است که برای خلقش رنج نکشیده، سختی نکشیده. انسان برای اینکه چیزی رو خلق کنه باید فکر کنه، تأمل کنه، چهار تا مهندس رو دور خودش جمع کنه تا به یه نتیجه ای برسه. ولی خداوند چون کارش ارادی است برای خلقش و خلقتش زحمت و رنج و تعبی ندارد. فرمود خلق الخلائق بقدرته. این که ما میگیم رنج نکشیده چون او قدرت محض است. وقتی قدرت داشت دیگه رنجی نیست. ما چون قدرت نداریم، امکانات نداریم، برای کارها زحمت میکشیم. ولی کسی که قدرت دارد اراده او مساوی است با فعل. علیکم السلام و رحمت الله. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده او مساوی است با خلقت. خلق الخلائق بقدرته و استبعد الارباب بعزته. یعنی استبعد یعنی به عبودیت کشانده است، به بندگی کشانده است تمام اربابان را، تمام گردن کشان را به سبب عزتی که دارد. حمد مختص اون خدایی است که هیچ گردن کشی در عالم یارای مقاومت در برابر او را ندارد. همه عالم در برابر او خضوع و خشوع کردند. تنها موجود ضعیفی که در این عالم ادعا دارد انسان است که انسان نسبت به بقیه موجودات عالم تقریبا هیچ قدرتی نداره. تقریبا آسمان و زمین و این کهکشان ها با اون عظمت و قدرتی که دارن، خورشید با این قدرتی که داره استکبار نداره. تنها موجود ناچیز مستکبر انسان است که او هم میفهمد او شاید چهار سباه دنیا بخواد گردن کشی کنه ولی آخرش میفهمد که همه کار خداست. و استبعد الارباب به عزت. عزت او یک عزتی است که تمام گردن کشان در مقابل او لنگ میندازد. و صاد العظماء به جوده. یعنی سیادت و برتری پیدا کرده از خداوند. و صاد العظماء سیادت و آقایی پیدا کرده بر تمام بزرگان. به چه خاطر؟ به خاطر جودی که خدا داره. این تعبیر خیلی تعبیر قشنگی است. ما ها نوعا دنبال بزرگ شدنیم، دنبال آقا شدنیم. این آقایی چگونه به دست میاد؟ امیرالمؤمنین فرمود جود مسیر آقایی است. اگر کسی بخشنده بود، یه عده‌ای فقط جمع میکنن برای خودشون، یک عده‌ای موش صفتن فقط جمع میکنن، قایم میکنن زیر خاک، هی برج میسازه، هی زمین رو حفر میکنه و ستون و پایه داخل زمین حفر میکنه بره تا آسمان. این موش صفتی است که هی بری داخل زمین. یه عده‌ای هستن به کم قانند ولی دست بخشنده دارن، میبخشن. حضرت فرمود اگر کسی میخواهد به آقایی برسد، به عظمت برسد، باید بخشنده باشد. ولی تمام بخشندگان عالم، تمام آقاها و بزرگان عالم در مقابل عظمت و بزرگی خدا هیچند. و صاد العظماء به جوده. خداوند سیادت و آقایی دارد بر تمام بزرگان به خاطر همون جودی که خدا دارد. و هو الذی اسکن الدنیا خلقه و بعث الی الجن والانس رسله لیکشفوا لهم عن غطائها و لیحذروهم من ضرائها و لیضربوا لهم امثالها. فرمود خداوند همون کسی است که اسکنت دنیا خلقه، سکونت داد در دنیا مخلوقاتش را، فراهم کرد زمینه زندگی در دنیا را. اگر خداوند فراهم نمی کرد، الان نگاه کنید به فرضی که این حضرات بتونن ستاره، این ماهواره ای را به ماه بفرستن، به مریخ بفرستن، به فرض. خب مستحضرید همین بحث هم مورد شبهه است. الان برای ما تقریبا ثابت شده است که انسان به ماه رسیده، ولی اونهایی که اهل تحقیقن یک عده هنوز مخالفن، میگن شرایط جو زمین طوری است که هیچ ماهواره ای نمیتواند از جو زمین خارج بشه. یعنی تمام این فیلم ها و عکس هایی که از کره ماه فرستاده میشه اینها تخیلی بیش نیست، ساخته است. حالا نمیدونیم واقعا این هست یا نه، ولی حتی به فرض اینکه اینها رسیده باشن به کره ماه، رسیده باشن به مریخ، اونجا شرایط سکونت ندارد. اگر خدا میگفت ای انسان من تو را به ماه میفرستم ولی خودت باید شرایط را مهیا کنی، اصلا ممکن نبود برای ما. این سفره سفره پهنی، سفره آماده است، ما فقط مثل خان نشستیم سر این سفره میخوریم. آماده کردن این سفره که اصلا کار ما نبود، در طاقت و تحمل ما نبود. هو الذی اسکن الدنیا خلقه و بعث الی الجن والانس رسله، او همون خدایی است که فرستاد به سوی جن و انس رسولانش را. خب مشخص می شود صرف سکونت در دنیا کار را حل نمی کند. سکونت دنیا مقدمه است برای یک چیز دیگه. اون چیست؟ همون چیزی که رسولان دنبال اویند. بلا فاصله بعد از سکونت در دنیا فرمود بعثه، رسولانی برانگیخت. پس معلومه که ما هدفی داریم، صرف زندگی در دنیا ملاک نیست. و بعد هم جن و الانس هر دو رسول دارن. اینجا هم که مستحضرید انبیای الهی که از جنس انسانند، اینها رسالتشون مختص به فرزندان آدم و ابوالبشر نیست، بلکه رسالت انبیا بر جن و انس است. یعنی اجنه باید پیرو انبیا انسی باشن. لیکشفو لهم ان غطاء اها، اینها رو برای چه فرستاد؟ انبیا هدفشون و کارشون در دنیا چه بود؟ آمدن تا یک شفو، پرده برداری کنن، کنار بزنن این نقاب پوشیده دنیا. یک شفو یعنی آشکار کنن، کشف کنن. قطع به معنای پرده است. آمدن تا پرده از صورت دنیا بردارند و انسان حقیقت دنیا را ببیند. این خیلی نکته مهمی است. انبیا نیامدن ما به زور بگن بهشت برو جهنم برو. انبیا آمدن پرده برداشتن از چهره مثلا دنیا، از چهره گناهان. بعد گفتن ببین این دنیاست. این که سر این که امیرالمؤمنین راجع به دنیا خیلی حرف میزنه، میخواد بگه دنیا این است. تو اگر عاقلی باید از چنین دنیایی فراری باشی. همون تعبیری که جلسه قبل فرمود که دنیا هم کم است هم فانی است، آخرت هم زیاد است هم باقی است. خب اگر این پرده بر افتاد و انسان دید حقیقت دنیا را، اگر عاقل باشه ناخودآگاه از این دنیا فراری است، مگر اینکه شیطان جلوی چشم او رو بگیره، همین دنیا را زینت کند. انبیا آمدن گفتن بابا حقیقت دنیا چیز بدی است. شیطان آمد همین چهره زشت و کریه دنیا را آرایش کرد، زینت کرد، همون تعبیر قرآن. انسان ها گفتن نه خیلی هم زشت نیست، خیلی هم بد نیست، قشنگ. افتادن در دام دنیا. لیکشفو لهم ان غطائها ولیحذروهم من ذرائها، انبیا آمدن تا برحذر دارن جن و انس را از ضررها و شدتها و سختیهای دنیا. بدانید اینجا دار سختی است، اینجا محلی است که به بلا پیچیده شده. اصلا بلا را از دنیا بگیری دنیا دیگه نیست، امتحان را از دنیا بگیری دنیا دیگه معنا نداره. آماده کنید خودتان را برای چنین دنیایی. وَلِيَذْرِبُوا لَهُمْ أَمْثَالَهَا، انبیا آمدند تا مثالهایی برای جن و انس بزنند، از بیوفایی دنیا بگویند. همین مثالهایی که حضرت زد، فرمود نگاه کنید به گذشتگان خودتون. دنیا اگر وفادار بود به قبلیها وفا میکرد، همین که به گذشتگان وفا نکرد پس به شما هم وفا نخواهد کرد. آماده عزیمت باشید. همه اینها کار انبیاست. تا الان سه تا وظیفه برای انبیا مشخص فرمود: یک لیکشفو، دو لیحذرو، سه لیضربو، چهار ولیبصروهم عیوبها، انبیا مبعوث شدند تا به جن و انس نشان دهند، بصیرت بدهند نسبت به عیوب دنیا. این دنیا عیبهایی دارد و انسان کمال طلب است. انسان میگه من به کم قانع نیستم. خب این دنیا که مشکلاتی داشت، پس من کجا اقناع کنم خودم را؟ فرمودن قیامت. قیامت آنجایی است که دیگه هیچ نقص و عیبی درش راه نداره. بهشت این گونه است. ششمین ویژگی فرمود ولی یحجم علیهم به معتبر من تصرف مساحها و اسقامها و حلالها و حرامها. این جمله را ببینید، فرمود لیحجمو علیهم. یحجمو یعنی هجوم. انبیا آمدند تا با کلماتشون هجوم ببرند بر انسان. صداقت برای بقیه عزیزان. لیحجمو علیهم، انبیا آمدند با این کلمات قاطعی که دارند هجوم ببرند بر انسان. همین حرفی که حضرت در خطبه قبل یادتون هست فرمود که و ادبتکم بصوفی فلم تستقیمو، من شما را با تازیانه کلامم میزنم تا ادبتون کنم ولی شما ادب نمیشه. به همین میگن حمله کردن، با تازیانه حرف زدن. فرمود انبیا آمدن لیحجمو علیهم به معتبرن، آمدن تا با عبرتهایی که هست انسان را سربراه کنن. یحجمو علی جن و انس به معتبر. معتبر از عبرت است. به عبرت هایی که این عبرت ها چیست؟ من تصرف مساح ها. مساح به معنای تندرستی است. اسقام سقم به معنای مریضی است. اینها آمدن بگویند برادران شما، دنیا یک روز شیرین است و یک روز تلخ، یک روز سلامتی است یک روز مریضی است. این عبرت باشد برای شما، از این دنیای متغیر دگرگون عبرت بگیرید. و حلال ها و حرام ها، دنیا برای شما حلالی دارد و حرامی دارد، عبرت بگیرید. کسانی که سر سفره حلال نشستند به چه جایگاهی رسیدند، کسانی که سر سفره حرام نشستند به چه جایگاه. اینها را انبیا برای ما مشخص کردند. و ما اعد الله سبحانه للمطیعین منهم والعصات. انبیا آمدن به ما بگویند عبرت بگیرید از آن چیزهایی که اعد، یعنی فراهم کرده است خدای سبحان برای مطیعین، برای بندگان، و اون سفره آتشی که در جهنم مهیا کرده است برای عصات. عبرت بگیرید. فرعون و قارون و هامان و دیگران رو که دیدید، سرنوشت اونها که مشخصه، پس شما مسیر اونها رو نرید. فرعون شدن شاید کم باشد ولی قارون شدن زیاده. قارونیت در جامعه زیاده. مال خودم نمیخوام، به فقیر کمک نمیکنم، دستگیری نمیکنم، صدقه نمیدم، خمس و زکات واجبم رو نمیدم، خودم زحمت کشیدم، این پول حاصل تفکر اقتصادی خودمه، حاصل شب نخوابی های خودمه، جامعه هر چی میخواد بشه. این میشه فکر قارونی. فرمود عبرت بگیرید. کسانی که گناهکار بودن جاشون، مکانشون، جایگاهشون چطور شد؟ عذاب الهی مگه نازل نشد؟ شما هم در همون مسیرید. من جنت و نار و کرامت و حوان. همه این خوبی و بدیها را انبیا به ما نشون دادن. بهشت را نشون دادن، جهنم را نشون دادن، کرامت را نشون دادن. حوان به معنای ذل و خاریست، خاری و ننگ را نشون دادن که چطوری می شود خدا در قیامت یک نفر رو با ذلت به جهنم بندازه. همه اینها رو انبیا نشون داده. در این معتبری که عرض کردیم لفظ عبرت خیلی جمله قشنگی است، کمتر توجه کردیم. چرا به عبرت میگن عبرت؟ عبرت از عبور. این جمله معروفی که سید الشهدا سلام الله علیه فرمود ان قتیل العبرات، عبرات و عبور و اینها همه از یک اصل منشق شده. عبرات یعنی اشک، ولی عرب به هر اشکی نمیگه عبرات. اون اشکی که عبور کند از صورت، از چشم عبور کند، بیاد از محاسن و صورت انسان بچکد روی سینه انسان، به این میگن عبره. فرمود سید الشهدا: من کشته عبراتم، اگر خواستید گریه کنید بر من اینطور گریه کنید. بله، به یک پر مگس اشک بر سید الشهدا هم چنان و چنان ثواب میدن. ولی فرمود من دوست دارم اینطور برای من گریه کنید، اشکتون سرازیر باشه. حالا این عبرت هم از همون عبور است. در واقع عبرت این است که میگه تو را از گذشته عبور میدهد به آینده. عبرت بگیرید یعنی گذشته را نگاه کن ولی در گذشته نمان، از گذشته عبور کن بیا به حال برس. حالا که به الان رسیدی، تو کوله بار داری، تو توشه داری، تو تجربه داری، دستت که خالی نیست. این که قرآن میفرماد که ای فرزندان آدم مواظب باشید گول شیطان رو نخورید، این یعنی عبرت. میفرماد بچه های آدم، چرا گفت بچه های آدم؟ نفرمود یا ایها الناس، فرمود یا بنی آدم. میگه شما پدرتون یه وقت گول خورد دیگه، شما برگردید عقب، عبور کنید از این قصه، میبینید پدر شما رو گول زد. خب شما عبرت بیاموزید، درس عبرت بگیرید، همون قصه را امروز پیاده کنید. مواظب باشید دوباره شیطان گولتون نزن. این تعابیر خیلی تعابیر قشنگ، به معتبر من تصرف مساحها و اسقامها و حلالها و حرامها و ما اعد الله سبحانه للمتیئین منهم والعصات من جنة و نار و کرامة و حوان احمده الى نفسه کما استحمد الى خلقه. فرمود امیر المؤمنین من او را می ستایم، حمد و ستایش می کنم خدا را، کما استحمد الى خلقه، اون گونه ای خدا را حمد و ستایش می کنم که خودش از خلقش خواست. استحمد به معنای از استفعال دیگه، طلب کردن. فرمود یه حمد خشک و خالی کفایت نمی کنه. ببینید خدا چطور از شما درخواست کرده، شما همونطور خدا را حمد کنید، آنگونه که از شما توقع دارد او را حمد کنید. و جعل لکل شیء قدرا، و خداوند برای هر چیزی یک قدر و اندازه قرار داد. و لکل قدر عجلا، و برای هر قدری یعنی اندازه یک عجل مقرر، یک سرآمد و پایان مشخص. و لکل عجل کتابا، و برای هر عجلی هم یک نوشته قرار ده. این جملات در واقع مربوط به عالم خلقت است. فرمود شما اگر حمد کنید خدا را، این حمد شما مقدر است، مشخص است شما چقدر حمد کردید، این حمد شما رسید به اون درجه ای که خدا انتظار داشت یا نه، و برای هر حمدی هم یک عجلی است. میگه آقا تو تا فلان موقع زمان داری، بعد از اون دیگه از کار میفتی، بعد از اون دیگه فرصت تمام میشه میمیری. بعضی ها میمیرن ولی یک خیری از خودشون باقی گذاشتن، بعد از مرگ اونها هم ادامه داره. بالاخره این زمان شما محدود است، چه اینکه با مردنتون تمام شه، چه اینکه بعد از مرگتون هم ادامه داشته باشه، ولی بدانید تمام این مجموعه، چه حمد شما، چه گناه شما، چه دلدادگی شما به دنیا، چه جود و بخشش شما، همه این مطالبی که در ابتدا خود بفرمود، فرمود اینها همه لکل عجلن کتابا، در یک کتابی نوشته شدن، یعنی همون لوح محفوظ. ما از همه اینها خبر داریم، چیزی از دست ما خارج نمی شود. حمد مخفیانه نیمه شب شما با لبهای بسته از گوش ما پنهان نیست، می بینیم جود شما، یواشکی به کسی کمک کردی، انفاق کردی، آبرو گرو گذاشتی برای کسی، شاید کسی ندید ولی از ما پنهان نیست، همه اونها را می بینیم. و منها فی ذکر القرآن، قسمت بعد که با و منها آمد، یعنی سید رضی قسمتی را حذف کرده، فرمود قسمت دیگری از این خطبه 183 اینه: فالقرآن عامر ذاجر و صامت ناطق حجت الله على خلقه اخذ عليهم ميثاقهم و ارتحن عليهم انفسهم اتم نوره و اكرم به دينه و قبض نبيه صلى الله عليه و آله و قد فرغ الى الخلق من احكام الخدا به. حضرت فرمود القرآن دو نقطه حدوداً 7 یا 8 مورد از ویژگی های قرآن رو بیان کرد. این قرآن چه ویژگی هایی دارد؟ 1. آمر زاجر. شاید وجه ربط این قسمت با قسمت قبل در این باشد. قسمت قبل حضرت فرمود که انبیایی آمدن تا مردم رو هدایت کنند. در این قسمت می فرماد که خب هر نبی یک کتابی داره. کتاب پیغمبر خاتم چیست؟ قرآن. و این قرآن همون اهداف رسالت پیغمبران رو دنبال میکنه. شاید وجه ربطش این باشه. فرمود این قرآن یک ویژگی هایی داره. آمر زاجر. قرآن هم امر کننده است، هم بازدارنده است. هم امر دارد، هم نهی دارد. هم اقم الصلات دارد، هم از اون طرف فرمود گناه نکنید، اسراف نکنید، ربا نگیرید. همه اینها رو هم داره، هم اوامر هم نواهی. ویژگی دوم قرآن اینه که و صامت و ناطق. قرآن صامت است، یعنی چی؟ یعنی ساکت است. از اون طرف ناطق است، حرف میزند. خب این خیلی سخت نیست، ما قبلا این رو بحث کردیم. ساکت بودن و صامت بودن قرآن به معنای ظاهر قرآنه. ظاهر قرآن رو میشه و تفسیر به رأی کرد. یه انسان نابابی پیدا بشه قرآن رو اونگونه که میخواهد تفسیر کند. داشتیم و داریم، چیزی نیست که بشه انکارش کرد. ولی فرمود این قرآن ناطق است. ناطق بودن به چه معناست؟ خود امیرالمومنین فرمود در خطب قبلی، فرمود این قرآن یک سخنگویی دارد و سخنگوی قرآن ما اهل بیتیم، ما زبان قرآنیم، ما صدای قرآنیم، مفاهیم قرآن را، تفاسیر قرآن را باید از ما بگیرید. پس این هم شد صامت و ناطق. کسی نگه این دوتا با هم در تضاد دارد. در این حال که صامت است چگونه ناطق است؟ صامت است ظاهرا و ناطق است باطنا. سومین ویژگی قرآن اینه حجت الله علی خلقه. همون گونه که امام حجت است، همون گونه که پیغمبر حجت است، قرآن هم حجت است. فردای قیامت با قرآن بر ما احتجاج میکنه. مگه قرآن نخونده بودی؟ مگه در قرآن ندیده بودی فلان عمل واجب است، فلان عمل حرام است؟ خب چرا عمل نکردی؟ نمیتونیم بگیم ما قرآن رو قبول نداشتیم. قرآن حجت است بر ما، ما باید به اوامر و نواهی قرآن عمل کنیم. چهارمین ویژگی قرآن اینه اخذ علیه میثاقهم. خداوند اخذ کرده است علیه بر قرآن میثاقهم، میثاق خلق را. خداوند در یک زمانی یک عهدی با انسانها بست. مفاد اون عهد چه بود؟ امیرالمؤمنین اینجا بیان میکنه. در اون عهدنامه، در اون قراردادی که بین انسان و خدا نوشته شد، انسان متعهد شد که بگیرد قرآن را، اخذ علیه قرآن را بگیرد، عمل کند به قرآن. این قراردادی است که ما نوشتیم. حالا زیرش زدیم و عمل نمیکنیم یه حرف دیگه. ورتحن علیهم انفسهم. ویژگی بعد اینه که همگان را در جرو عمل به قرآن قرار داد. خداوند فرمود شما همه یک دینی دارید، یک رهنی دارید. این رهن، رهن ما الان تو امروز که میگیم به ذهنمون میرسه همین رهن و اجاره، ولی رهن در واقع این نیست. این اصلا رهن فقهی نیست. بسیاری از آقایون هم قائلن اگر کسی رهن بدهد به این معنا، این اصلا حرام است، جایز نیست، چون که رباست. حالا بحث فقهیش بمانه. رهن یعنی این که مثلا شما رفتی مغازه یه جنسی بخری، یه دفعه نگاه میکنی میبینی پول تو جیبت نیست، میگه آقا این ساعت ما را، این کارت ملی ما را بگیر، من میرم فردا پولت رو میارم. فردا که پول آوردی اون جروت رو، رهنت رو بهت میده. خدا فرمود همه شما در جروید، تا وقتی که پول را نیارید، تا وقتی که این سمن آزادی خودتون رو نیارید در جروید. خودتون رو گرفتید، ما مال و زندگی کسی رو کار نداریم، تو خودت در بندی، خودت اسیری. انسان وقتی به آزادی میرسد که بتواند خودش را بخرد، بتواند خودش را از این رهن آزاد کنه. چه انسان آزاد میشه؟ وقتی عمل کنه به قرآن. فرمود ورتحن علیهم انفسهم، ما همگان را در جرو قرآن به رهن گرفتی. تو باید به قرآن عمل کنی تا آزاده بشی. یکی فکر نکنه بگه من وقتی عمل کردم به قرآن اسیر قرآن شدم، گرفتار قرآن شدم، محدود به قرآن شدم. فرمود خیر، عمل به قرآن تو رو آزاد میکنه، تو رو در بند نمیکنه. الان در بندی که نمیدانی چه کنی، اون وقتی که عمل کردی به قرآن جان تو آزاد میشه. ششمین ویژگی قرآن فرمود اتم نورهو. خوب ببینید چجور معنا میکنم. این ضمیر نورهو برمیگرده به الله، یعنی خداوند کامل کرد به سبب قرآن نور خودش را. اتم نورهو، قرآن کامل کننده نور خداست. خداوند نورش به چه معناست؟ به معنای فیضشه. خدا اگر بخواد به کسی فیض برساند، این فیض چگونه تمام می شود؟ به سبب قرآن. کسی قرآن بخوانه، قرآن نور است و نورانیت خدا رو در دل انسان میاره، رزق را میاره، فضل را میاره، فیض را میاره، همه این هاست دیگه. فرمود اتم نوره، قرآن کامل کننده نور خداست. و اکرم بهی دینه، خداوند اکرام کرد، کامل کرد به سبب قرآن دینش را. اگر این قرآن نمی آمد دین ناقص بود، کما این که اگر ولایت علی ابن ابی طالب نبود دین ناقص بود، اگر قرآن هم نبود دین ناقص بود. دین بدون قرآن ناقص است. اگر کسی دیندار بود ولی قرآنی نبود، امیرالمومنین فرمود تو دیندار نیستی. که مؤمن، مسلمانی که با قرآن هشت و نهشت نداشته باشه، فرمود تو مسلمان نیستی. چون شرط اسلام، چون شرط دین قرآن است. و قبض نبیه صلی الله علیه و آله و قد فرغ الی الخلق من احکام الهدا، خداوند قبض روح کرد پیغمبر خاتمش را، جان او را گرفت، در حالی که قد فرغ الی الخلق. فرغ به معنای فارغ شدنه. اون زمانی خداوند جان پیغمبر را گرفت و به سمت خودش برد که فرغ الی الخلق، پیغمبر فارغ شده بود از بیان احکام قرآن برای مردم. فرغ الی الخلق من احکام الهدا بهی، در واقع جمله این بود، این گونه بوده، فرغ بهی یعنی فارغ شده بود پیغمبر به سبب قرآن، ادا کرده بود پیغمبر به سبب قرآن، الی الخلق من احکام الهدا، برای مردم تمام احکام هدایت رو گفته بود از طریق قرآن. وقتی این قرآن خوب به بار نشست، از جهت آیاتش کامل شد، این 23 سال نزول به اتمام رسید، قرآن بین دفتن کامل شد، فرمود بیش از این دیگه وحی بر تو نمی آید، قرآن نمی آید، و پیغمبر هم همه این آیات رو برای مسلمان ها خوند، فرمود اون زمان بود که جان پیغمبر را گرفت و به سمت خودش برد، چون دیگه هدایت کامل شده بود. خب اگر حال و حوصله‌ای داری تا ادامه بدیم، و الا بذاریم انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، خیلی خوش آمدید.